وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب استصحاب رسیدیم به تنبیه چهارم که استصحاب کلی باشه. ارشد به این که حکم کلی گفتن نداریم، برای اینکه چون احکام خمسه است، یا استحباب یا وجوب و یا کراهت است و یا حرمت و بالاخره پنجمه هم اباحه متصاب طرفینه. اما حکم کلی اباحه مردد بین چهار چیز، مثلا کراهت و وجوب و استحباب و اباحه بالمعنی الاخص، یا کراهت مردد بین حرمت و کراهت، یا طلب مردد بین وجوب و ندب، چنین حکمی در شریعت موجود نیست. بنابراین استصحاب در حکم کلی مردد بین الحکمین جاری نمی شود. و هکذا در موضوعی که ما خواسته باشیم بر او اثر کلی را بار کنیم، مثل اینکه بللی از ما خارج شده و این بلل مردد بین بول و منی است، ما غسل کرده ایم ولی نمیدانیم جائز ورود در صلات ام لا، استصحاب بقای حدث کنیم برای اینکه ورود در صلات جائز نیست. خب معلومه حدث، اگر حدث اکبر باشه به غسل برطرف می شود، و اگر حدث اصغر باشه به وضو برطرف میشه. شما بیایید استصحاب بقاء حدث کنید بدون تعیین احد الحدثین و بر او حکم به عدم جواز دخول در صلات کنید، این درست نیست، زیرا عدم جواز دخول در صلات از آثار حدث اکبر است یا از آثار حدث اصغر، از آثار مطلق الحدث نیست. لذا بله، حرمت مس کتابت قرآن از آثار مطلق حدثه. پس استصحاب کلی موضوع حدث نسبت به جواز و عدم جواز دخول فی الصلات بلا اثره، گرچه نسبت به حرمت مس کتابت قرآن مؤثر و موضوعه. به هر حال این اشکال شده که بنابر اینکه مستصحب ما یا باید خودش حکم شرعی باشه و یا اینکه موضوع حکم شرعی باشد، گفتن استصحاب در کلی حکم غلطه، چون حکم کلی مردد بین وجوب و حرمت، وجوب و استحباب، یا کلی مردد بین حرمت و کراهت نداریم، چنان که گفتن اگر موضوعی مردد بود و موضوع مردد حکم نداشت، مثل حدث مردد که نسبت به صلات یا غسل است اگر حدث اکبر باشه، یا وضوع است اگر حدث اصغر باشه، مردد بین این دو دارای حکم نیست. گفتن استصحاب کلی در این گونه موارد جاری نخواهد شد، چون باید مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر خودش حکمی از احکام خمسه الهی نیست یا موضوع مستصحب ما دارای حکم شرعی نباشه، استصحاب در او غلطه. این اشکال بر استصحاب کلی گاه شده است. از این اشکال جواب دادند به این که این فرمایش در احکام واقعیه ممکن درست باشه، در حکم واقعی همانطور که فرمودید بر اساس مصالح و مفاسد در متعلقات و حکم، حکم واقعی یکی از پنج تاست. حکم واقعی مردد بین حرمت و کراهت یا حکم واقعی مردد بین وجوب و ندب نداریم. بله، احکام واقعی همین طوره، اما گفتن در احکام ظاهریه مصالح در نفس انشاء حکم، نه در متعلق حکم. خداوند متعال گاهی برای تسهیل علی العباد انشاء اباحه میکنه، گاهی برای تسهیل علی العباد حکم بهلیت یا طهارت میکنه. احکام ظاهریه ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات حکم نیستند. تا شما بفرمایید متعلق حکم یا دارای مصلحت ملزمه است میشه وجوب، یا مصلحت غیر ملزمه میشه ندب، میگیم بله در احکام واقعی حق با شماست، اما در حکم ظاهری که مصلحت در خود انشاء حکم است و در خود حکمه، مانعی نداره که قدر جامع بین وجوب و ندب دارای مصلحت باشه، یا قدر جامع بین حرمت و کراهت انشائش دارای مصلحت باشه، پس بنابراین چون استصحاب اصل است و معدای اصل حکم ظاهریه و در احکام ظاهری مصالح و مصلحت در خود حکم است نه در متعلق حکم، بنابراین حکم ظاهری که عبارت است از انشاء یا اباحه یا قدر جامع هیچ محظوری نداره، که انشاء قدر جامع نیز دارای مصلحت باشه. چطور شد که انشاء حلیت شیئی که حرام واقعی است، میگید چون این مفهوم از کنم که حلیت ظاهری دارای مصلحت بوده، لذا با وجود حرمت واقعی در زمان جهل حلیت انشاء میشه. خب میگیم اگر حلیت در شیء حرام واقعی یا طهارت در نجس واقعی قابل برای جعل بود، به خاطر مصلحت در انشاء حکم ظاهری، خب چه مانعی است که در انشاء قدر جامع بین حرمت و کراهت نیز مصلحت باشه؟ در انشاء قدر جامع بین وجوب و ندب نیز مصلحت باشه و انشاء هم خفیف المعونه است، پس می توان استصحاب را در قدر جامع جاری کرد و هیچ مانعی هم در کار نیست. بنابراین مشکله جریان استصحاب در قدر جامع نسبت به حکم یا قدر جامع بین موضوعاتی که دارای حکم باشد، ابدا مزاحمتی با اون حکم واقعی که بر اساس مصالح و مفاسد در متعلقات و حکم است نداره. پس نگویید که ما قدر جامع نداریم و بنابراین استصحاب قدر جامع غلطه. میگیم چرا؟ قدر جامع در حکم واقعی نیست، اما میتواند قدر جامع در انشاء حکم ظاهری باشه و وقتی که بود لا محاله استصحاب هم بلا اثر نیست، زیرا مثبت حکم ظاهری خواهد بود. بنابراین تا اینجا این نتیجه حاصل شد که لو خلی و طبعه استصحاب هم در حکم جزئی جاری می شود، مثل زوجیت همسر شخص با خود شخص، ملکیت کتاب طلان طلبه برای خود او، جواز نظر کردن به این زن خاص بر اساس استثناء، هم در حکم جزئی استصحاب جاری می شود و هم در احکام کلیه و هم در موضوعاتی که بر این موضوعات یک اثر حکم شرعی مترتب شود، ولا فرق بین این که معدا حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری، ولو این که این مصلحت در منشاء حکم ظاهری باشد و در حکم واقعی در کار نباشه. خب بعد از فراغ از این مطلب، سخن این است که شیخ بزرگوار فرموده اند که استصحاب کلی بر سه گونه، گونه اول اون کلی است که در ضمن فرد خاص وجود پیدا کرده و شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان فرد متیقن سابقه. مثلا یقین داریم که زید اول صبح رفت و اخراج مثلا بول کرد و به خاطر اخراج بول محدث به حدث اصغر شد. حالا 5 ساعت بعد شک می کنیم که آیا بعد الحدث همون حدث موجود به برکت وضوء یا به برکت تیمم نقل شده ام لا، یا شک می کنیم که اصلا کلی حالت حدث که در زید اول صبح بود، آیا این کلی حدث باقی است یا مرتفع شده؟ همانطور که استصحاب در بقای فرد حدث حاصل جاری می شود، در کلی حدث نیز استصحاب جاری خواهد شد. این قسم اول بلا ریب ولا اشکاله، منتها نگویید که چه حاجتی به استصحاب کلی است، همون فرد را استصحاب می کنیم دیگه حاجتی به استصحاب کلی نیست. جواب میگیم گاهی اثر مترتب بر موضوع کلی است و گاهی اثر مترتب بر وجود جزئی متیقنه. مثلا تارتن مولا اصرار داره که زید در دار بمانه، شخص زید در خانه باشه. اخرى مایل است که انسانی در این خانه وجود داشته باشه. بالوجدان ما میبینیم شما در حالات عرفی شخصی خودتون احساس میکنید که گاهی دوست دارید شخص خاصی در خانه کنار شما باشه، گاهی هم از ترس خیالات دوست دارید نفس کشید در کنارتون باشه. در روایات هم داره که آدم مرد شب تنها در خانه نخوابه و یا در خانه نباشه. در روایتی که امیر المومنین سلام الله علیه وقتی که برای نماز تهجد حرکت می کردن می رفتن در حجره دیگری، حتی یه بچه شیرخوار را برمی داشتن می بردن در حجره دیگر که نماز بخوانند. خب حالا اگر فتح کردیم، هم اثر موضوعش جزئی است و هم گاهی یک اثر شرعی موضوعش کلی انسانه یا کلی مثلا موجود حیوانه، خب معقوله که هم استصحاب در حدث جزئی یا شخص زید خاص جاری بشه عند الشک، و هم میتواند به خاطر اثری که در کلی انسان است عند الشک در بقای انسان استصحاب در کلی جاری کنه. به هر حال این قسم اول. پس قسم اول از شک در کلی آن است که آیا بعد از یقین به وجود کلی در ضمن فرد خاص، آیا کلی به بقای همون فرد باقی است ام لا. در این قسم هم استصحاب در وجود فرد جاری می شود و هم در بقای کلی، اگر هر کدام دارای اثر شرعی باشند. قسم دوم جایی است که یقین به حدوث کلی داریم، اما حدوث کلی مردد بین فرد متیقن البقا و فرد متیقن الزوال. به قول شیخ انصاری یقین داریم در خانه حیوان وجود پیدا کرده، ولی نمیدانیم اون حیوانی که در منزل آمده است فیل بوده تا حتما باقی باشه، یا بقه و پشه بوده تا قطعا پریده باشد و رفته باشه، یا مثلا شما یقین دارید بلدی از شما خارج شده و وضو گرفته ای، این بلل مردد بین منی و بول. اگر بول است با وضوع مرتفع شده، اما اگر منی است با وضوع باقی مندهد است و رفت نشده. آیا در اینجا استصحاب کلی حدث یا در مثال اول استصحاب بقاء حیوان جاریز ام لا؟ این صورت ثانیه است. صورت ثالثه جاییست که یقین داریم کلی به وجود فرد خاص موجود شده و یقین داریم که اون فرد خاص هم برداشته شده و برطرف شده، اما احتمال میدیم که کلی به بقاء فرد دیگر باقی مانده باشه. باز به فرمایش شیخ انصاری یقین داریم که اول صبح انسان در دار موجود بوده به خاطر وجود زید. مطمئنیم که اول صبح زید در دار موجود بوده، ولی ساعت 10 صبح یقین داریم که زید در دار نمونده، اما احتمال میدیم که باز هم با کلی انسان در دار باقی باشه به وجود امر. این قسم ثالث که یقین داریم فرد اول زائل شده، ولی شاید کلی به فرد دیگری باقی مانده باشه، این نیز بر 3 قسمه. قسم اول آن است که احتمال بدیم همزمان با حدوث زید امر هم در دار موجود بوده و زید رفته ولی امر باقیه. صورت دوم از قسم سوم آن است که یقین داریم زید اول صبح تنها بوده و ساعت 10 هم زید رفته، ولی احتمال میدیم مقارن رفتن زید امر داخل شده باشه و کلی انسان به بقاء امر باقی باشه. صورت سوم مرتبه است. می دانیم کلی نور اول شب در خانه وجود پیدا کرده، 13 لامپی که در خانه روشن شده بود یا به 2 مهتابی که در خانه روشن بوده، اما ساعت 10 شب می دانیم که اون نور قوی 2 مهتابی زائل شده، ولی احتمال می دیم مرتبه ضعیف نور به بقاء یک دیگر از 2 مهتابی باقی مانده باشه. پس شد مجموعاً 5 قسم. قسم اول وجود کلی به وجود فرد خاص و شک در بقای کلی به خاطر شک در بقای فرد خاص، این قسم مورد بحث نیست، بالاتفاق استصحاب هم در فرد جاری می شود و هم در کلی. نوع دوم کلی موجود شده به وجود فردی که مردد بین زائل و باقی است، مثل بقفی. قسم سوم که 3 گونه است، گونه اولش یقین داریم به وجود کلی به خاطر حصول فرد خاص مثل زید، و یقین به ارتفاع زید داریم، اما احتمال میدیم که از اول با زید امر هم بوده و کلی انسان به وجود امر باقیه. گونه دوم میدانیم زید تنها بوده و زائل شده، ولی احتمال بقای کلی میدیم به خاطر اینکه در زمان ارتفاع زید امر داخل شده باشه. گونه سوم از قسم سوم مرتبه است، کلی نور به مرتبه قوی قطعا موجود شده، اما احتمال میدیم مرتبه ضعیف باقی مونده باشه و به بقای مرتبه ضعیف کلی نور باقی مونده باشه. سخن انشاءالله بعد از دوهر تعطیل روز 4 شنبه بعد از وقت کنم که 40 بعد از دهه سفر از بحثم از قسم دوم استصحاب کلی. و اسألكم الدعاء و السلام علیکم و رحمت الله.